سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. نو با وقت افغانستان شد. امیدوارم صبح سه شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. بخش اعظم این 60 دقیقه به پخش برنامه‌های هوای تازه و ساعت درسی اختصاص یافته، اما پیش از آن چند خبر و گزارش مهم. سازمان حقوق بشر ایران از تصمیم حکومت آن کشور برای اعدام دو شهروند افغانستان ابراز نگرانی کرده. این سازمان که مقرش در ناروی است در بیانیه گفته که جهان باید از این اعدام ها جلوگیری کند. سارنبالی ایالت فارس اعلام کرده که حکم اعدام دو افغان رامز رشیدی و نعیم هاشم قتالی تایید شده و به زودی در محضر عام اعدام می شوند. آنها در پرونده حمله پارسال بر آرامگاه شاهچراغ شیراز متهم و به اعدام محکوم شدند. در آن حمله دست کم 13 نفر کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. سازمان حقوق بشر ایران گفته که از متهمان به گونه اجباری اعتراف گرفته شده. سازمان دکتران بدون مرز گفته که به خاطر نبود خدمات صحی لازم برای زنان حامله و زنان پس از زایمان در افغانستان نگران است. بخش افغانستان این سازمان دیروز در توییتر نوشت بسیاری از زنان نمی توانند به مراقبت های دوران حامله یا پس از زایمان دسترسی داشته باشند. به گفته این اداره، سیستم صحی برای درمان بیمارانی که در دوران بارداری دچار مشکل می شوند با چالش روبروست. بر اساس آمار نهادهای سازمان ملل متحد و بانک جهانی، اندک پیش از سقوط دور اول حاکمیت طالبان در جریان تولد هر 100,000 نوزاد نزدیک به 1,500 مادر جان می دادن. اما به گفته این نهادها در حدود 20 سال گذشته با افزایش کمک های بین المللی در افغانستان آمار مرگ و میر مادران به حدود 6.5% رسیده بود. گزارش‌هایی از انفجارها و درگیری‌ها در مرز روسیه و اوکراین منتشر شده. مسکو گفته که یک گروه تخریبکار اوکراین برای گسترش خشونت در روسیه تلاش کرده، اما کیف این ادعا را رد می‌کند. صدای انفجار و درگیری‌های پراکنده در منطقه بلگرود دیروز شنیده شد. به گفته ویاچسلاو گلادکوف، والی این منطقه جنگ به منطقه گراورون روسیه که نزدیک مرز اوکراین است نیز گسترش یافته. او افزوده که 8 تن در جریان درگیری زخمی شدند و وضعیت همچنان وخیم است. گروهی که خودش را لوای آزادی روسیه می نامد و مدعی است که متشکل از روسهایی است که با نیروهای اوکراین همکاری می کنند، مسئولیت این حمله را پذیرفته. تیم سکات، سناتور جمهوری خواه از ایالت کارولینای جنوبی، اعلام کرد که نامزد حزبش برای رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری 2024 خواهد بود. سکات 57 ساله یگانه جمهوری خواه سیاه‌پوست در مجلس سناست. او مبارزات انتخاباتی خود را در 22 ماه می با سخنرانی در زادگاهش در چارلستون شمالی آغاز کرد. سکات از سال 2013 به این سو در مجلس سنا کار کرده. و با سلسله رقابت‌های فوتبال جوانان 20 سال آسیای مرکزی، بازی افغانستان و تاجیکستان با نتیجه 1-1 پایان یافت. احمد رشید سربری، مربی تیم ملی فوتبال افغانستان، در این مورد گفت:
با وجود که استراحت نداشتیم، امروز بازی بسیار سخت مقابل تاجیکستان داشتیم که بچه‌ها غیرت کردن، نتیجه قناعت بخش، یعنی تصاویر گرفتیم. خوشحال هستیم بسیار زیاد.
بازی دیروز در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد. افغانستان در بازی بعدی فردا 4:30 به وقت کابل به مصاف ایران خواهد رفت. نه و 4 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. باز هم خوش آمدید. من جعفر احمدی با همکاری طاهر روشان، مسئول بخش فنی استدیو، میزبان شماستم. امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، میگوید که آنها به قابه ایران پایبندند، اما تهران باید به گفتهش خواسته هایش را بر اساس توافقنامه سال 1351 تنظیم کند. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، به تازگی گفت که معیار افزایش یا کاهش آب را بیانیه سیاسی نه بلکه افراد فنی تعیین کرده می توانند. حکومت طالبان اخیراً در بیانیه گفت که به دلیل خشکسالی سطح آب کاهش یافته. مقیم نایب گزارش می دهد.
امیر خان متقی سرپرست وزیر خارجه طالبان میگوید که بند کمال خان آب ندارد و کجکی از سیستان بلوچستان بسیار دور است. او که بعد از چاشت دیروز دوشنبه در هفتمین سالگرد درگذشت ملا اختر محمد منصور دومین رهبر طالبان در کابل سخنرانی میکرد، گفت که مقام های ایرانی باید حقایق جاری مربوط به خشکسالی را درک کنند. متقی جانب ایرانی را به گفتگوی رو به رو تشویق کرد.
از حکومت ایران می خواهیم که موضوع حیاتی آب را سیاسی نسازند و بهتر است که همچون مسائل را با عوض سر و صداهای مطبوعاتی از راه تفاهم و گفتگوهای رو در رو حل نماییم.
هرچند پیش از این در مطبوعات ایران در مورد طالبان تبصره زیاد صورت نمی گرفت، اما اکنون پس از بحران سیاسی بر سر عقبه دریای هیرمند یا هلمند، رسانه های ایران حکومت طالبان را شدیداً انتقاد کردند. با عنوان مثال در مقاله طولانی به قلم زائرن ابراهیم رحیم‌پور سابق معاون وزیر خارجه ایران که روز دوشنبه در صفحه اول روزنامه دولتی ایران جمهوری اسلامی چاپ شده آمده که طالبان مردمان نرمال و منطقی نیستند، آنها با گروه های مقاومت و جهادی اسلامی فرق دارند. او پا را فراتر گذاشته و در مقاله طالبان را یک گروه مقاومتی جاهل خوانده و در مورد توافقنامه آب دریای هلمند گفته که طالبان از بیرون دستور می گیرند. در این حال مقام های ایرانی می گویند که با طالبان در مورد مشکل عقبه گفتگو را آغاز کردند. همزمان حلی سلاجقر رئیس اداره حفاظت محیط زیست ایران هم گفته که دیروز دوشنبه در مورد عقبه با مقامهای طالبان گفتگو کرده. او ابراز امیدواری کرد که این مسئله در نهایت زمینه را برای پرداخت عقبه ایران فراهم کند. مقامات ایرانی مدعی‌اند که طبق توافقنامه هیرمند یا هلمند باید سالانه بیش از 800 میلیون متر مکعب آب به آنها داده شود. اما دکتر عاصم مایار متخصص امور آب و استاد پوهنتون مستقر در جرمنی به رادیو آزادی گفت که توافقنامه سال 1351 افغانستان را معذف میکند که در صورت داشتن آب کافی این مقدار آب ایران را تامین کند. دکتر مایار همچنین گفت که بر اساس قرارداد دولت سلطنتی وقت ایران قول تسهیلات ترانزیتی و سرمایه گذاری 2 میلیارد دلاری را به افغانستان داده بود که به دلیل تغییر حکومت در ایران و افغانستان این وعده ها عملی نشد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
برنامه های هوای تازه و ساعت درسی تا لحظات دیگر، اما پیش از آن باشندگان ولسوالی پسابند ولایت غور از کمبود دکتر و دوا در کلینیک های صحی این ولسوالی شکایت دارند. آنها می گویند که دسترسیشان به خدمات صحی در چند ماه گذشته به طور قابل توجه محدود شده. مسئولان صحی آن ولسوالی نیز مشکلات را تایید می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک باشنده محلی آغاز می شود.
از قریه پلنگون ما دیروز که حرکت کردم، امروز هیله به همی کلینیکی تحت مرکزی پسابند برسیدم.
در قریه ای که احمد الله زندگی می کند هیچ کلینیکی صحی وجود ندارد. او می گوید که همسر بیمارش را از قریه شان گاهی پیاده و گاهی همسوار بر مرکب و کلینیک صحی شینکود در مرکز ولسوالی پسابند در ولایت غور آورده است. اما احمد الله به رادیو آزادی می گوید که به دلیل کمبود دکتر در این کلینیک او مجبور است یک روز دیگر را نیز در انتظار بماند.
حال شماره 210 به ایمه دادن، ای شما ای به چنان شلوغه که ما شاید سواحل نوبت به ایمه برسه و دوم باز پارچه میتینن که نوبت برسه، پارچه میتینن که شما برین از دیگه جا دوا بگیرین، دوا استینیه یک پیچکری ما به 200-200.5 ما میستانیم.
در کلینیک مرکز ولسوالی پسابند غور تنها یک نرس، یک قابله و دو کارمند اداری فعالیت میکنند. مردم میگویند که به دلیل کمبود دکتران متخصص ناچارن که بیمارانشان را که نیاز به عمل جراحی یا بیماری های جدی تری دارند به شفاخانه ولایتی غور یا ولسوالی همجوار منتقل کنند. عبدالحی نیز پسر بیمارش را از قریه سینه به کلینیک مرکز ولسوالی آورده است. او به رادیو آزادی میگوید:
"یه صبح من تا امروز نباید نمرسه ساعت 6 بجه. شماره 66 دیدم دکتر کامه یک دکتر کاربر که نام تن نمرسه رسیدگی کنه."
مسئولین کلینیک سی ولسوالی پسابند نیز مشکلات فعلی را تایید میکنند و میگویند که روزانه بیش از 500 بیمار به این کلینیک مراجعه میکنند، اما به دلیل کمبود امکانات خدمات کمتر ارائه میشود. سمی الله حکیمی مدیر اداری کلینیک ولسوالی پسابند به رادیو آزادی میگوید:
"مشکلات زیاد وجود داره که ما خود مشاهده ای هستیم. از نگاه ترانسپورت که ما آمبولانس درست به دسترس ما نیه، از نگاه دوای کافی که به دسترس ما قرار نداره که ما به دسترس مردم یا به خدمت مردم قرار بدیم، و همچنان کمبود پرسنل بالخصوص دکتر داخله و دکتر جراح."
مردم و مسئولان کلینیک ولسوالی پسابند غور از وزارت صحت عامه طالبان میخواهند که کلینیک این ولسوالی را به شفخان ارتقا دهد. دکتر عبدالحمد نوری معاون صحت عامه طالبان در غور است. او به درخواست مردم این گونه پاسخ میدهد:
"خوشبختانه از جمله سه ولسوالی ما مثل ولسوالی مرقاب و عبدالعینه و پسابند، این کلینیک ها از ارتقا داد از CC به CC پلاس شد که خدمات جراحی به اونجا باید فعال شود."
معاون صحت عامه غور کمبود دکتران زن را مشکلی اساسی در ارائه خدمات در تمام مراکز سی غور عنوان میکند. کمبود دکتران زن در حال مطرح می شود که طالبان اجازه برگزاری امتحان اگزید را به دختران فارغ التحصیل از بخشای طب ندادند. فارغان پس از این امتحان می توانند به حیث دکتر معالج رسما کار کنند. پس از برگشت طالبان در تابستان 1400 سازمان های جهانی زیادی از فروپاشی نظام سی در افغانستان هشدار داده بودند. بر اساس گزارش اخیر سازمان جهانی صحت که تقریبا 2 ماه پیش منتشر شد، گفته بود که در سال 2023 17,600,000 نفر به کمک های سی در افغانستان نیاز خواهند داشت. همچنان شفخانه ایمرجنسی و مرکز تحقیقات و آموزش در بخش فاجعه سیهی، کمک های بشر دوستانه و صحت جهانی که وضعیت سی را در افغانستان پس از حاکمیت طالبان بررسی کردند، در گزارش تازه گفتند که بیماران در افغانستان در وضعیت اقتصادی رو به وخامت قرار دارند و میلیون ها تن در این کشور روزانه مجبورند که بین خرید دوا و غذا یک را انتخاب کنند. عبدالحی باشنده قریه سینه ولسوالی پسابند غور نیز به این گزارش هم نظر است:
"دکتر ما فقط گلی بیتینه نتینه از شفاخانه دیگه دوباره شخصی میگیریم، مگرم پول خود خود مردم زیفه مثله پول هم ندارن میرن یا با غرض یا رقمی باشه مزی از کلینیکای شخصی دوام گیرن."
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و درود بر شما. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی جوانان به خصوص پسران در کارهای خانه همکاری نمی کنند و آن را شرم می دانند؟ جوانانی که در کارهای خانه همکاری نمی کنند در آینده با کدام مشکلات روبرو می شوند؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در قسمت دوم برنامه جوان ورزشکار معلول را برای شما معرفی می کنیم که بر علاوه مشکلات جامعه و خانواده باز هم عقب نشینی نکرده و به ورزش خود ادامه داده است. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. تعداد از جوانان و خصوص پسران در خانه با خواهر و مادر خود در کارهای خانه همکاری نمی کنند و آن را کسرشان می دانند و فکر می کنند اگر در کارهای خانه همکاری کنند به نحوه کم می آیند و آن را شرم می دانند. بیشتر خانواده ها از طفولیت فرزندانشان را طور آموزش می دهند که گویا کارهای خانه مربوط خانمای خانه می شود و اگر گاهی پسران همکاری کنند و آنها عیب پنداشته می شود. سبرینا یک تن از جوانان شهر کابل است. او می گوید در خانواده ها فرزندان طور تربیت می شوند که گویا بچه ها باید کارهای بیرون و دخترها کارهای خانه را انجام دهند.
آدکارای خانه خواهد. اصلا اگر کدام بچه در خانه خود کار کنه، اولین گپ از طرف فامیلش میشه که میگن این دختر جور کردیم، کارای دختر خانه را میگن این دختر ما است. کارای خانه را اصلا دختر بچه ها را اجازه نمیدن که کار بکنن و این پدرها و مادرها هست که کار را میکنن در حق اولادای خود، و دختر فقط به کار خانه است، به ظرف شستن و پیاله شستن و کالا شستن و جور کردن است، اما بچه هایشان با خوردن و عیش و به حساب بزرگ خانه، اگر سننم خورد باشه ما از این نگاهی که بچه هست او رو بزرگ خانه مرد خانه میدانن، و اگر همزمان هم دخترشون هم بچهشون از وظیفه بیان اردویشون خسته و مانده باشه، مادر بچه خدا نمیگه که برو چای دم کو که خواهرت مانده و خسته آمده، برای خواهرش میگه برو چای دم کو که برادرت خسته و مانده از وظیفه آمده. این یک رقم مثل انانه شده در وطن ما.
سابرینا همچنان میافزاید که در بیشتر فامیل ها پسران را نسبت به دختران خود بیشتر قدر می دهند.
در فامیلای افغان نسبت به دختر بچه را برتری می دن. بچه برشان یعنی یک نام، یک نشان، یک خوششانسی ببار به گفته خودشان میاره، اما دختر از روز اول، از دقیقه تولد یا از معلوم شدن جنسیت برشان یک جنجال، یک بار دوش است. در کل در افغانستان، در تمام جهان شاید باشه، اما در افغانستان بیشترتر و زیادتر است که دخترها را قدر که بچه های خود دوست دارن، در قصه دخترها یا در فکر دخترهای خود نیستن و در کار بیرون و در کار خانه، در هر دو جا، جایی که بر دختر تعیین شده، اون جای پس مانده و یعنی جای آرام، مثلا اگر رشته کاری باشه اما معلمی را برش بهتر میدانن، بس دیگه کارا مربوط بچه ها میشه گویا، و بر بچه ها وظیفه های خوب باید باشه و هر جای برن سفر کرده میتونن یا در داخل مشار خود کار کرده میتونن، در هر پست هر جای.
خانواده ها باید به فرزندانشان از کودکی بیاموزند که بین فرزند پسر و دختر تفاوت وجود ندارد. سمی احمدی به این باور است. او میگوید والدین باید این را به فرزندانشان بیاموزند، هم به دختر و هم به پسر.
موضوع بسیار جالب را مطرح کردین، بسیار موضوع خوب است، مخصوصا در افغانستان کار واقعا تقسیم از بین دختر و بچه، یعنی بعضی کار هست که بچه ها به خود کسر شن میدانند که ما یعنی او کار انجام بتن، وقتی برشان گفته شد مثلا آشپزی کو یا مثلا خانه را جارو کو یا مثلا یک کار دیگه ای که اکثرا خانم ها انجام میتن، او را اگر برشان بگوییم که انجام بتن به نحوه به غرورشان صدمه وارد میشه. داله که کار بین کار مرد و زن نمیشناسه، در یک خانه تمام اعضای فامیل مسئولیت دارن، وقت میتونن باید یک کار انجام بدن، ولو آشپزی باشه، لباسشویی باشه، هر کاری باشه، چون اونا هم قسم یک ذهنیت میداشته باشن، رفته رفته وقت آینده ازدواج میکنن باز هم خانمشان مشکل نمیداشته باشه، یعنی اگر اونا طفلدار میشن، مریض میباشن، نمیتونن کار انجام بدن، باید خود مرد خانه باید کار انجام بده. بنان از نظر من هیچ شرم دهی نیست که کار خانه را یا کار بیرونه که اکثریت به می نظر هستن که باید خانم ها انجام بدن، هیچ مشکل نیست که یعنی مرد ها انجام بدن، و دهی چیز از مرد ها کم نمیشه، هیچ کسی مثلا حق نداره بالاشون ریشخند بزنه. خب جامعه بعض جامعه ما قسمی است که معمولا مردها خود رئیس کل معرفی میکنن، درست است که مسئولیت بیرونی دارن، ولی در کل باید چونی سنت پیامبر ماست که باید مردان در کار خانه سهم بگیرن.
سمی همچنان افزود از زمانی که شاگرد مکتب بود کارهای خانه را آموخته است و پدرش با او گفته بود که کارهای خانه تنها وظیفه دختر نیست و مردان خانه نیز باید همکار باشند.
شخصا خودم در وقت متعلم مکتب بودم حتی خمیر میکردم و ای از طرف پدرم تطبیق میشد بالای من، میگفت که خواهر خوردت کار مکتب هم میرد، کار خانه را انجام میده، اکثرا خودت باید خمیر بکنی. در زمینه که خمیر کردیم لباس ششتیم، لباس های خودم و لباس های تمام از فامیل اکثرا خودم می ششتم، و مثلا جایی که می رفتم جایی که میرفتم دیگه نیاز نبود که کسی دیگه به من یک کار را انجام بده. اگر مسافرت کردیم خودم کارم انجام دادیم، خودم آشپزی کردیم، آشپزی را یاد گرفتیم، یعنی نظر به وضعیتی که داشتیم آشپزی را یاد گرفتیم. بالاخره هر کسی باید تمامی کارا را یاد داشته باشه، به خاطر که معمولا آدم مسافرت میره، یک جای دور میباشه، فامیل نمیباشه، دیگه تا کی منتظر آدم بشینه که یک کس دیگه یک کار برش انجام بده. دقیقاً عین شکل خودم در خانه اکثریت کارا را انجام میتم، الا ای که من در بیرون مصروف باشم و نتونم انجام بدم، ولی در خانه اکثریت کارا را انجام میتم. وقتی خانم مصروف باشه، من دخترم را برش نان آماده میکنم، برش نان میتم، لباس را تبدیل میکنم، حتی حمام دادیم دخترک ما، تا وقت بخوای مثلا جای بره یا مثلا کاری که مربوط مادرش میشه اکثرا اون را انجام دادیم. وقت دخترم خرد بود اکثریت کارا رو خودم انجام میدادم، چون مادرش مکتب میرفت. در افغانستان ما اکثریت جوانا را دیدیم که مخصوصا بچه‌ها همسنای خودم که وقت فهمیدن که مثلا من یک کار در خانه میکنم انتقاد کردن یا ریشخند زدن، ولی به من مهم نیست، شخصا به خودم هیچ مهم نیست، چون در کار هیچ شرم نیست، کار هیچ یعنی فرض نیست که تنها خانم ها باید انجام بتن کار خانه را، باید مردم انجام بتن، باید بچه‌ها انجام بتن، و این باید از طرف پدر و مادر تطبیق شوه. اگر پدر و مادر اولادای خود را تشویق کنن که مثلا کار تنها به دخترانه است، بچه‌ها را تشویق کنن، بسیار خوب میشه.
حامد علوی میگوید این که جوانان به نحوه خجالت میکشند و از انجام کارهای خانه شرم میکنند، این یک مفکوره کاملا اشتباه بوده و حتی بزرگان اسلام نیز در کارهای خانه همکاری میکردند.
اگر گویا کسی چنین کاری را میکنه، در حقیقت او آدم به اصطلاح مردم ما خوی زنانه داره و نباید چنین کاری را مردا بکنند. از نظر ما از بنیاد این فکر و این اندیشه و ایده غلط است. اگر ما خود مسلمان می دانیم، اگر ما خود پابند به آموزه های اسلامی و دساتیر خداوند بزرگ و پیامبر اسلام می دانیم، ما ببینیم که پیامبر بزرگ اسلام بر زنها در خانه و در اجتماع بسیار ارزش قائل بوده و در کارهای خانه خودش همیشه مداخله میکرده، در کارهای خانه شریک بوده، با حضرت بی بی عایشه، با حضرت بی بی خدیجه در مراحل مختلف، اینا هم در موضوع پخت و پز، هم در موضوعات لباسشویی و هم در موضوع تربیه اولادا و تشویق اولادا سهم فعال داشته و این در احادیث مستند و صحیح این کلش وضاحت داره که پیامبر صلی الله علیه و سلم در کارهای امور منزل همیشه با خانواده خود همکار بوده. اگر خانم ما در تربیه اولاد خود مصروف است، ما وقتی در خانه می باشیم یا خواهر ما مصروف است ما در خانه می باشیم، می تانیم که یک چیز غذا تهیه ما بکنیم، یک خانه را ما جارو بکنیم، در کالاشویی ما امرایشان همکاری بکنیم. پس این نه تنها که وجیبه انسانی ما است، وجیبه عزیز که ما در یک سقف زندگی میکنیم، نیازمند همکاری با یک دیگر هستیم، بلکه یک وجیبه دینی ماست. پیامبر ما، صحابه کرام، بزرگای دین همیشه به ما دساتیر دادین و از خود یادگارهایی گذاشتین که عملا در این موضوع اونا شریک بودن و به ما یک درس دادین، برای ما یک الگو دادین.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می‌توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، در این قسمت از برنامه حرفهای پروانه عارفی، جوان ورزشکار معلول را که فعلا در کشور کانادا زندگی می کند می شنویم. پروانه عارفی در شهر کابل تولد شده است، مکتب را در یکی از لیسه های کابل به اتمام رسانیده و در رشته کامپیوتر ساینس درس می خواند، اما متاسفانه با سقوط حکومت مجبور شد مهاجر شود. او میگوید مدت 12 سال می شود که در رشته های مختلف ورزشی تمرین می کند.
من یکی از رشته های کامپیوتر ساینس که سال اولم در کابل بود با آمدن طالبا نتونستم که ادامه بدم و از کابل ما بیرون شدم. تقریبا 12 سال میشه که من رشته های مختلف ورزشی تمرین میکنم. اولین رشته ما رشته پاورلفتینگ بود که در رشته پاورلفتینگ ما علاقمندی پیدا کردم و از این که معلولیتی که من با وجود خود داشتم ناتوانی هیچ وقت ناتوانی از این احساس نکردم در وجود خود و من امو رشته که زیاد علاقمندش بودم و تمریناتش ادامه دادم و حزب تیم خود پارالمپیک بودم و در رشته پاورلفتینگ اولین خانمی بودم که من تمرین میکردم و در تلاشای یزی بودم که بتانم قهرمانی را در افغانستان نه در سطح جهان ما یک قهرمان باشم. رشته بعدی ما که رشته بسکتبال بود سر از اینکه ما پاورلفتینگ میکردم و هفته دو روز ما به بسکتبال میرفتم و همزمان بسکتبال و پاورلفتینگ ما ادامه میدادم. هفته دو روز ما در پاورلفتینگ تمرین میکردم، هفته دو روز دیگر ما در کمیته خود سلیم سرخ تمرین میکردم و در رشته بسکتبال. و سر از این تازه من خودم تقریبا 2 سال میشد که کپیتان تیم همبال تیم دخترای معلول در افغانستان به خود پارالمپیک معلولین من کپیتان شده بودم.
پروانه عارفی میگوید هر معلول حق دارد 3 رشته ورزشی را انتخاب کند. او نیز در 3 رشته تمرین کرده است و یکی از رشته های مورد علاقه وی پاورلفتینگ می باشد.
هر معلول حق داره که 3 رشته ورزشی را انتخاب کنه و هیه قطعنا پارالمپیک افغانستان نداده است که در سطح جهان هیه بر معلولین داده شده است که هر معلول باید 3 رشته ورزشی را بتانه انتخاب کنه و در رشته های مختلف که من بسکتبال انتخاب کردم یکی از رشته هایی که من زیاد علاقمندی با او داشتم و رشته پاورلفتینگ بود و میخواستم که در سطح جهان چی داخل افغانستان باشه یا بیرون از افغانستان ما اولین قهرمان خانمایی که در بخش پاورلفتینگ باشم و تو کسی نبود که در داخل افغانستان با من رقابت کنه و ما تا آخرین تلاشای خودم میکردم و تا امروز هم ما در تلاش همی هستم که من یک قهرمانی بانم که تا کس آماده نباشه که در مقابل من رقابت کنه و من بسیار زیاد خواستم که بعض بانوایی که در هرات داشتیم ما یا در کابل داشتیم ما ازشان زیادتر خواستم که بیاین هم تیم ما شوان با رشته که ما تمرین میکنم یا هم تمرین کنن بتانن که یک قهرمان خوب در افغانستان باشن.
پروانه میگوید زمانی که دکتران با وی گفتن که اگر میخواهد به پای خود استاد شود بر علاوه این که تداوی میکند ورزش را همچنان آغاز کند، او تصمیم گرفت تا در یکی از رشته های ورزشی تمرینات خود را آغاز کند.
وقتی که من با دکترهایم در سلیم سرخ کابل که من دیدم و بر من فیزیوتراپی دادن و گفتنی که باید است بالی فیزیوتراپی تو ورزشم کنی تا که بتانی با پایت استاده شایی و من یکانه تصمیمی را گرفتم که باید اسم ورزش کنم. علاقمندی به ورزش پیدا کردم و کمیته خود سلیم سرخ یک تیم ورزشی داشت که تیم ویلچر بسکتبال از این که با ما تداعی میکرد و امکانات زیادتر بر ما میداد و سر ما تلاش میکرد که تا ما با پای خود استاچیم باید یک تیم ورزشی هم داشت و در پالی از این که من با پای خود استاده شده بودم و بسیار با شوق علاقمندی زیادتری که هفته هایی که بر ما گفته میشد و من میرفتم اونجا تمرین میکردم و تعداد ورزشکارای ما در افغانستان زیادتر بود، تقریبا 400 نفر طبقه اوناس ذکر داشتیم ما در رشته بسکتبال که بیرون از کابل و داخل کابل بود. رفتیم که هر سال ما میتونستیم مسابقات ولایتی در بین تیم خود داشته باشیم.
پروانه عارفی با وجود این که در خانواده با مخالفت‌های زیاد روبرو شده است، اما باز هم برای خود ادامه داده است.
از یک خانواده ما بسیار قیدگیر بود و اجازه نمیداد که من با مو خواسته که دارم برسم. بازم من از این که من تلاش زیادتری میکردم نمیبودم که کسی مانی ترقی و پیشرفتم شوه. حتی زیادتر کسی که در خانه مرا حمایت میکردم مادر جانم بود و بعض وقت پدرم هم بود، اما وقتی که برادرم زیاد فشار میارد و پدرم هم دمی فکر می بود که از این که با مشکلات زندگی ما زیادتر شوه و دمی تلاش میکرد که مرا مانع شوه نبونه که من از خانه برایم. و اگر من از خانه هم که بیرون می شدم با بسیار ترس و با بسیار حالت خراب من برامدم می رفتم و جایی که می رفتم روزی که من یک مسابقه می داشتم و یا یک تمرین می داشتم بسیار بالت خراب، یعنی اوج که خودم می رساندم و مسابقات ما دیر می شد و لحظه به لحظه ما به فکر خانه می بودم که چند بجه خانه می رسم و چند ساعت می رسم و کدوم حالت در خانه سرم می آیم. وقتی که به خانه می رسیدم موضوع رو می دیدم و بار بار مادرم زنگ می زدم و ازش می خواستم که اگر مرا پرسان کدن بگوی که باش پس خانه است یا به یک کاری مصروف است میایه و ساعت ما قید میکردم به تلاش همی میبودم که زودتر خودم به خانه برسانم دیگه، یعنی حالت خرابی رو زیادتر دیدیم.
پروانه میگوید یگانه مشاوق وی مادرش میباشد، اما بعد از این که ازدواج کرد همسرش نیز او را حمایت میکند.
مادر جانم همیشه بالای مفتخار کردن و مادر جانم همیشه مرا تشویق میکرد و در هر حالت که میبود بر من میگفت که تو میتونی موفق شی، تو میتونی یک قهرمان خوب باشی و تو در زندگی زیادتر تلاش میکنی. همیشه هیر بر من میگفت که دختر من در زندگی یک قهرمان میمانه. بعد از مادر جانم وقتی که من ازدواج کردم و به خانه همسرم آمدم و بعد از این حمایت کننده من همسرم بود که تا هم روزه مرا حمایت میکنه، تشویق میکنه و به می تلاش است که در هر حالت من با او خواسته که دارم با او خواسته خود من برسم و تا هم روزه به می فکر است که باید از پارالمپیک مرا حمایت کنه و المپیک جهان به من توجه کنه و مرا زیادتر زیادتر تشویق کنه و حمایتم کنن که تا من بتانم به قهرمانی های بالای من دسترسی پیدا کنم و از طریق جهان و سطح جهان پارالمپیک جهان ما تشویق شوم.
معلولیت ناتوانی نیست و هر جوان معلول می تواند مانند سایر جوانان تلاش کند، کار کند و خود را به آرزوها و اهدافش برساند. پروانه عارفی به این باور است.
معلولیت هیچ وقت ناتوانی نیست. معلولیت تنها در افغانستان نه که بیرون از افغانستان و داخل افغانستان ما دیدیم که کسی که معلولیت داشته است ولو که زهر سی وجود بوده است هیچ وقت مانع ترقی و پیشرفتش در زندگی نشده است و طبقه معلولین کسایی هستند که تا آخرین نفسه خود کوشش کردن که اگر دو دست دو پایشان کار نکرده از بازم همو خواست آرزویی که بوده از با هاشاری چشمان خود امو خواست خود براورده کردن و با رمزی که در دستشان بوده از با او رمز واتانستن که به موفقیت خود برسن و اگر چشمشان دید نداشته از بازم تلاش کردن که با دو دست خود دید خدا نمایان کنن، بگوین که اگر دو چشم ما دیده نمیتونه ما از طریق دو دست خود استفاده میکنیم. وقتی که ما تلاش به یک کار کردیم و به کار دوم هم در تلاش زیادتری بودیم که باید از ما حور به دست بیارم و هیچ وقت نگفتیم که ناتوانستم. همیشه ما خود گفتیم توانستم.
پروانه که فعلا در کشور کانادا به تمرینات خود ادامه میدهد میگوید تلاش میکند تا روز شود که در سطح جهان در رشته دلخواه خود قهرمان شود
و فعلا هم که ما هفته دروس ما بعد تمرین میرم و که در رشته بسکتبال در بین تیم خود حل برتا که مرا پیدا کردیم و در تلاش ازی هستم که من در بین تیم ازی ها بتانم یک قرمانی را بدست بیارم و هفته دو روز امرایشان تمرین دارم و خوشبختانه که من را پیدا کردم امرایشان و واقعا ما آمادگی ازی را گرفتم که من همراه ازی ها به مسابقات برم و فعلا هم که در جستجوی ازی هستم که بعض اسنادهای مستکمل شوه و ما کارت المپیک بدست بیارم و بتانم رشته های پاور لفتنگ که رشته های مورد علاقه ما هست که ما آرزو زیادتر دارم در رشته پاور لفتنگ قهرمان خوبتر باشم.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدار شما.
نم نتاجه نهوز بکو وزار نپاش تو نم نتاجه نهوز بکو وزار نشوقی کی نبردل نهار جنگ دوباره اگر هایی مهمان خانه افغان یا این خانه افغان اگر هایی مهمان خانه افغان یا این خانه افغان ما هم افغانیم ما هم افغان ما هم انسانیم ما هم انسان ما هم افغانیم ما هم افغان ما هم انسان دیارم گا جانم برسن تن زبا دیارم گا جانم برسن تن ساغو همان بازن افغان ستان موکن لوگر پاریاب کنر تخار هر بیر وطن منگا جانو جگر منگا اسکه زمان لردن آلتن اثر منگا اسکه زمان لردن آلتن اثر منگا
Oh, my name.
خیچ پور تکرلاس و غوارو دعا من کرو دس پین سهر دلنا گانو او کلا مل کرو رازی چی دک جو لیراؤلو دی گلاب بنا زی پتا سوشیم دو آسویے اما مل کرو منتول افغانان یو منتول افغانان منتول انسانان یو منتول انسانان
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در برنامه ساعت درسی نوبت نشر مضمون بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم است. موضوعات درسی برنامه را موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه کرده و شما آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. در ساعت درسی قبلی بیولوژی صنف هفتم خواندیم که حجرات در بدن انسان با گذشت زمان از بین می روند، اما عملیه که سبب به وجود آمدن حجرات جاگزین یا جدید می گردد این عملیه به نام میتوسیس یاد می شود. امروز در بخش بیولوژی نباتی نباتات تخمدار را می خوانیم. در درس امروز استاد برای ما ویژگی های نباتات تخمدار را بیان می کند و خواهیم خواند که در نباتات تخمدار ریشه و دانه چه وظایفی دارند.
اکثر نباتات که بانک ها شنایی دارند از دانه تولید میکنند و دانه یا تخم وسیله تکثری الفا میباشد. نباتات تخمدار دارای ریشه، ساقه و برگ حقیقی بوده، بنابر تولید دانه یا تخم به نام نباتات تخمدار یاد میشوند. دانه در حقیقت تخمه پخته شده میباشد. امبریو یا جنین نباتات تخمدار در داخل پوش دانه محفوظ و در حال استراحت میباشد. همچنان واز مواد داخل دانه به حیث غذا استفاده میکند. تخم یا دانه می تواند در مقابل شرایط سخت موسمی مقاومت نموده و قبل از کشت تا سالهای زیادی زنده بماند. نباتات تخمدار دو نوع دارد، ظهیر البذر و مخفی البذر. ظهیر البذر نباتاتی است که تخم اشفار دارد اما گل ندارد. مخفی البذر نباتاتی است که تخم پنهان دارد و نام میوه یاد می شود. این نباتات به نام نباتات گلدار هم یاد می شود چون گلها را تولید می کنند. نباتات گلدار یا مخفی البذر به دو نوع تقسیم شده است، یک مشیمه، دو مشیمه. نباتات یک مشیمه دارای مشخصات زیر می باشد. تخم یا دانه آنها یک پلهی می باشد. ریشه افشان دارد، برگهای باریک بدون دندانه و اکثرا دیبرگ ندارد. در رواز دیبرگ قسمت اخیر برگ دو ساقه را به صورت غلاف یا پوش احاطه کرده است. لگ برگهای موازی دارند. انساج انتقالی در ساقه نباتات پراگنده است. در وقت جوان زدن یک برگ یا تیغه تولید می کنند. نباتات دومشیمه. نباتات دومشیمه دارای خصوصیات مشترک زیان. دانهشان دوپلهی می باشند. اکثرا ریشه راست دارند. برگ آنها به شکلهای مختلف وجود دارد. لگبرگهای آن منشعب است. انساج انتقالی آنها در ساقه به شکل دایروی قرار دارند. در وقت جوان زدن دو برگ تولید می نمایند. اول معیار ساختمان نباتات تخمدار سه قسمت مهم داشت که عبارت از ریشه، ساقه و برگدال ریشه را واضح می سازیم. ریشه قسمت نبات است که زیر خاک نمو می کند. وظیفه ریشه محکم نگه کردن نبات است و همچنان ریشه مواد مدنی و آب را از خاک جذب کرده به تمام قسمت های نبات می رساند. ساقه ساقه قسمت نبات است که بیرون از خاک نمو می کند. این قسمت شکوفه ها دارد. طول و عرض نبات توسط همین شکوفه ها پیشرفت می کنند. وظیفه ساقه محکم نگاه کردن نبات است. همچنان محافظت نبات در مقابل بادهای تیز و سیلاب ها توسط ساقه صورت می گیرد. در ساقه انساج انتقالی وجود دارد که آب و خوراک را از یک قسمت به قسمت دیگر نبات انتقال می کند. اقسام ساقه. ساقه دو نوع دارد. ساقه عمودی، ساقه افقی. عموما ساقه مستقیم نمو می کند یا عمودی نمو می کند. نباتاتی که ساقه عمودی دارد مثل گندم، سیب، ناجو و غیره می باشد. اما در بعض نباتات ساقه به شکل افقی هم کلان شده می تواند. نباتاتی که ساقه افقی دارد مثل توت زمینی. در بعض نباتات ساقه پیچیده می باشد. مثل گل عشق پیچان. همچنان بعض نباتات ساقه زیر زمین دارد، یعنی ساقه زیر زمین نمو می کند مثل کچالو و غیره.
از جمله دو نوع نبات تخمدار خواندیم که نباتات دومشیمه دارای دانه دوپلهی است و ریشه آن به طرف چپ نمو می کند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و در ادامه ساعت درسی حال هم بیولوژی صنف 8 پخش می شود. در بحث نخست مربوط به نباتات در صنف 8 نباتات غیر وقایوی را خواندیم. و استاد برای ما گفت که با از بین رفتن برخی از نباتات وقایوی آنون به مواد تبدیل می شوند که وجود آنون در آب سبب تولید مواد مفید برای سایر نباتات می گردد و در رشد آن کمک می کند. امروز نباتات وقایوی را می خوانیم. در بخش خصوصیات نباتات وقایوی می خوانیم که این نوع نباتات نیز مانند انسان دارای انساجند و با واسطه این انساج مواد را که با واسطه ریشه از خاک می گیرد به ساقه، برگ و میوه موجود در نبات می رساند. شرح بیشتر درس در تشریح استاد.
می دانیم که انسان انساج و رگ‌های مخصوصی برای انتقال مواد در داخل بدن خود دارد. و همین ترتیب نباتات و این نیز انساج برای انتقال مواد در جسم خود دارند که این انساج عبارت از انساج‌های زلم و پلویه می باشد. توسط این انساج نباتات از ریشه آب را به تمام نبات انتقال می کند و همچنان غذای تهیه شده از برگ‌ها توسط همین انساج به تمام نبات تقسیم می شود. نباتات مذکور به دو گروه تقسیم شدند. اول نباتات غایی بدون تخم. دوم نباتات غایی تخمدار. اول میام نباتات غایی بدون تخم را واضح می سازیم. این گروه نباتات انساج غایی دارند اما دانه یعنی تخم تولید نمی کنند. بسیاری از انواع این نباتات فعلا در روی زمین وجود نداشته و از بین رفته است. بعضی از آنها به صورت درختان بزرگ به طول 30 متر جنگل‌های بزرگ را روی زمین تشکیل می‌دادند، اما امروز انواع زیادی از آنها از بین رفته و تعداد کمی در روی زمین وجود دارد. چنانچه قسمت زیاد زغالستان امروزی از بقایای این نباتات می‌باشد. نباتات وایی بدون تخمدار ریشه، ساقه و برگ دارد و عموما در جاهای مرطوب کنار جوی، چشمه، آبشارها و زمین نمناک می رویند. این نباتات سه نوع دارد: سرخسها، دومسبان، هلموسیس. سرخسها نباتات وایی بدون تخم بوده که در مناطق مرطوب می رویند. سرخسها دارای برگهای مشخص و دنبرگ دراز می باشند. معمولا ساقه زیرزمینی یا ریزوم منشا می گیرند. برای ساقه زیرزمینی برگهای فلز مانند و قهوه‌ای رنگ و اثر بقای برگهای سال گذشته دیده می شود. در انتهای ساقه جوانه وجود دارد که در زیرزمین در فصلهای مختلف برگهای جدید به وجود آورده و برگهای قدیمی را از بین می برد. سرخسها تکثر زوجی و غیر زوجی دارند. در تکثر زوجی از القای گامت های مذکر و مونس حجره زیگوت به وجود می آیند و در تکثر غیر زوجی روی برگ‌های سرخس، بندک‌های یا شکوفه‌ها تشکیل می‌شوند. هرگاه این شکوفه‌ها روی زمین بیفتند، از رشد و نموی آن سرخس‌های دیگری به وجود می‌آیند. همچنین اگر ریزوم سرخس‌ها پارچه شود، هر پارچه آن می‌تواند یک سرخس جدید را به وجود بیاورد. دنبازبان آن کاملا از بین رفته و وجود ندارد. کالموسیس همچنان یک نبات بدون تخم است که هم در جاهای نمناک دیده می شود. آلمیم نباتات تخمدار وزیع می سازد. اکثر نباتاتی که با آنها آشنایی داریم دانه تولید می کند و دانه یا تخم وسیله تکثری آنها می باشد. یعنی تمام نباتات اینا که امروز ما در جهان می بینیم همه از نباتات تخمدار می باشد. نباتات تخمدار دارای ریشه، ساقه و برگ حقیقی بوده، بنابر تولید دانه یا تخم به نام نباتات تخمدار یاد می شوند. دانه در حقیقت تخمه یا اول پخته شده می باشد. امبریو یا جنین نباتات تخمدار در داخل پوش دانه محفوظ می باشد و در حال استراحت می باشد. همچنان او از مواد داخل دانه به حیث غذا استفاده می کند. یعنی در نباتات تخمدار غذا در تخم ذخیره می شود تا امبریو از آن استفاده کند. تخم یا دانه می تواند در مقابل شرایط سخت موسمی مقاومت نموده و قبل از کشت سالهای زیاد زنده بماند و وقتی بر این تخم شرایط مساعد شود، یعنی برش آب برسد، حرارت مساعد باشد، این تخم می تواند یک نبات نوی را به وجود بیاورد.
در ادامه درس نباتات در صنف هشتم، بخشی از درس امروز استاد بر نباتات تخمدار متمرکز بود و استاد برای ما گفت که این نوع نباتات دارای ریشه، ساقه و برگ‌های حقیقی می باشند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
تشکر که برنامه ساعت درسی را دنبال می کنین. در سلسله شرح سیستم هاضمه انسان در ساعت قبلی درسی، استاد برای ما امراض را بیان کرد که هضم غذا در بدن انسان را با مشکل روبرو می کند. امروز در بیولوژی صنف نهم یک بحث جالب را می خوانیم. این درس عبارت از اپندکس است. استاد برای ما نخست خود اپندکس را تشریح خواهد کرد و در ادامه خواهد گفت که در چه حالت انسان دچار مشکل اپندکس می شود.
اپندکس یک توب کوچکی است که به قسمت اول امای بزرگ پیوسته شده. تخت شکم به طرف راست وجود دارد. بعض اوقات این ساختمان پیپ از مایع پر می شود و در این مایع باکتری ها در داخل آن تکثر می کند و باعث میکروب شدن اپندکس می شود. در این حالت در اپندکس تورم و درد شدید به وجود می آید. اگر حالت اپندکس ذکر شده شود، یعنی میکروب در آنجا جابجا شود، درد و تورم را پیدا کند، در این حالت تداوی مجیکل کدام نتیجه نمی دهد، یعنی دواها بی اثر می باشند. تداوی تنهایش توسط جراحی قطع کردن اپندکس است. علائم مریض اپندکس از علائم این مرض عبارت است بی اشتهایی، درد شدید در ناحیه ناف، استفراغات شدید، تب خفیف، اسهالات و غیره. در عملی فیزیکی اگر پای راست مریض جمع شود و به شدت راست شود، مریض احساس درد می کند. در این حالت باید مریض زودتر به دکتر جراح رسیده شود تا عملیات جراحی شود. اگر کم وقت هم ضایع شود، باعث مرگ مریض می شود، چون این خریطه اپندیکس رپچر می کند و تمام میکروب ها و باکتری ها در بطن آزاد می شود، باعث پروتونایتس یا التهاب بطن می شود. این یک حالت مرگبار است. برای اینکه از امراض سیستم هضمی خود را نگاه کنیم، باید نکات زیر را در نظر داشته باشیم. اول، مراد کردن حفظ صحه شخصی. اگر دستان ما پاک نباشد و یا ناخن‌های ما دراز باشد، میکروب‌ها به آسانی داخل سیستم هضمی می‌شوند و باعث امراض گوناگون می‌شوند. دوم، مراد کردن حفظ صحه محیطی. اگر محیط ما پاک نباشد، تمام عوامل امراض در محیط ما موجود می باشد، مثل باکتریه ها، ویروس ها، میکروب های دیگر. و آن عوامل خوراک ما و آب ما را ملوث می کنند. دو وقت ما از این آب و خوراک ملوث استفاده کنیم، باز هم به امراض هضمی مبتلا می شویم. سیو، بعد از رفع حاجت دست ها باید به صابون شسته شود و همچنان پیش از خوردن غذا هم باید دست های خود را پاک نگه داریم. چهارم، همیشه باید از آب و غذای پاک استفاده کنیم و در ظروف پاک یا گلاس پاک باید غذا و آب را صرف کنیم. پنجم، غذاهای زیاد داغ و مساله دار باید خوردن نشود به طور متواتر، چون مرض های گوناگون را سبب می شود. حتی از خوردن غذای زیاد داغ سبب سرطان های سیستم های هضمی می شود. ششم، میوه و سبزیجات باید قبل از خوردن با نمک یا کلورین شسته شود. هفتم، پرخوری و با عجله خوراک کردن باعث امراض سیستم هضمی می شود. از این کار باید جلوگیری کنیم.
شما برنامه ساعت درسی را از رادیو آزادی می شنوید. در سلسله درس های نباتات در ساعت درسی بعدی صنف هفتم برگ را می خوانیم. در بیولوژی صنف هشتم باکتریا را خواهیم خواند و در صنف نهم استاد سیستم تنفسی انسان را تشریح می کند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
با امید اینکه در پایان ساعت درسی امروز با استفاده از کتاب درس‌های تشریح شده از سوی استاد را بار دیگر مرور کنید و به سوالات تمرینات در کتاب پاسخ ارائه کنید. تا ساعت درسی دیگر شما را به خداوند یکتا امانت می‌کنم.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده تان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهای تان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.